دسته میگرین دارن، با اینکه سالها و مدتها دنبال درمان و معالجه بودن، مراجعات متعدد داشتن به دکترها، کلینیکها، باز هم سوال شکایتشان ایست دکتر صیب که بالاخره خوب نشدیم، بهبودی کامل و قطعی حاصل نشده. میخوایم بپرسم آیا این سردردها درمان و معالجه قطعی و کامل داره یا نه؟
خب اگه در مورد سردرد تنشی من اول صحبت بکنم، سردرد تنشی وقتی به سردرد تنشی مزمن تبدیل بشه، خب امکان داره نیاز به درمان خیلی طولانی مدت داشته باشه و به تنهایی با درمان دارویی خیلی نشه به بیمار کمک.
بله،
عوامل استرس و عوامل دیگه‌ای که امکان داره باعث تشدید سردرد شده باشن، اون هم خیلی کمک کننده است. تو مصاحبه‌ای که بین پزشک و بیمار صورت میگیره میتونه به شناختن این عوامل کمک بکنه و تصحیح بشن این عواملی که تحریک کنندن.
بله،
اونها رو در واقع بیمار کاهش بده و بتونه از سردرد نجات پیدا بکنه. معمولا 47% تا 50% این سردرد تنشی امکان داره برای همیشه قطع بشن.
بله،
اما امکان داره 50% افراد سردردهای تنشی رو برای سالیان سال تجربه بکنن، اما معمولا سن هم میگن یه عاملی هست که میتونه کمک کنه برای تخفیف سردرد. این سن هرچی بالاتر بره امکان داره سردردهای تنشی هم کمتر بشه.
بله،
توی میگرن هم همین هست، یعنی شما وقتی سن نمیاد، یه سری تغییرات هورمونی هست توی میگرن، مثلا توی خانم ها رخ میده که وقتی به سن منوپوز میرسن یا دوری آیسیگی میرسن، اون سردرد ها معمولا تخفیف پیدا میکنه، اما 5% میگرنی ها امکان داره بعد سن 50-55 سالی همچنان سردرد میگرنی رو تجربه بکنن.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که شما میتونین برنامه های ما را از طریق ای سایت در فرصتی که دارین در روزهای بعد استفاده بکنین و بهره ببرین. شما را هم عزیزان شرمنده به خدای متعال میسپاریم. شاد و خوشحال باشین.
گلچین موسیقی آماده پخش است که دعوت می شود شنونده این برنامه باشید.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران کار دنیا گذران،
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
امروز هم با نام خدا آغاز می کنیم. الهی با امید خودت. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، خوش آمدین به گلچین موسیقی امروز. از اینکه امروز هم ما را با گلچین موسیقی همراهی میکنید از همه شما تشکر میکنیم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. برای پیامک های شماست که آهنگ های درخواستی خودتان فرمایش بدید، مثل دوست عزیزی که آهنگ خواستند با صدای علی اصحابی، جناب آقای احمدزاده که در این لحظه آهنگ با صدای این هنرمند ایرانی تقدیمشان میشه. آهنگی شنیدید با صدای علی اصحابی با درخواست آقای احمدزاده. شنوندهای خوب ما انشالله که لذت برده باشن و آهنگ درخواستی خودشان شنیده باشن.
یک آهنگ درخواستی میخواستیم از مرتضی پاشایی، میخواستیم تقدیم کنیم. علی رضا یاغیزایی، امید جوادی، سیاوش جوادی، محمد فرشاد میکنم.
تشکر میکنیم از شما دوست عزیز شنونده. آهنگ خواستند با صدای مرتضی پاشایی که در همین لحظه آهنگ درخواستی ایشان تقدیمشان میشه. همچنان با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و از اینکه شما هم ما را همراهی میکنید بسیار خوشحالیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان را فراموش نکنید. دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بدین.
سلام آهنگ مخصم از احمد ظاهر عباس پور محمد هستم، تقدیم میکنم به علی فلکی محمد قندوالی. دست شما درد.
تشکر میکنیم از شما دوست عزیز شنونده. آهنگی خواستن با صدای مرحوم احمد ظاهر که همین لحظه تقدیمشان میشه.
دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. بقارا جه عزیزان ظلم تو ایاری دارا، بقارا جه عزیزان ظلم تو ایاری دارا، غریبان چشم تو عیارت تر بادا، با خون زه غریبان چشم تو عیارت تر بادا، دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. رخت تازه است و بحر مردن خود تازه تر آهان، دلت خار است و بحر کشتن من خارت تر بادا، دلت خار است و بحر کشتن من خارت تر بادا، دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. بحر جان من خون خارت تر بادا،
من این گویم که بحر جان من اون خار تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا. تنم از دیدنی بیچاره شد بیچاره تر بادا. تنم از دیدنی بیچاره شد بیچاره تر بادا.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که آهنگ‌های درخواستی شما را براتون نشر می‌کنه. همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. آقای حمید اصغرزاده از شهر مزار شریف پیامک روان کردن، آهنگی خواستن با صدای بنیامین بهادری خواننده ایرانی که در این لحظه آهنگی با صدای این خواننده تقدیمشان میشه.
این درخواستی میخواست شهرام شکویی سید حسین پور حسینی هستم، میخوام تقدیم کنم به سامان ساز حسینی، پیمان آج امینی، محمد صاحبی.
بیا با من مدارکان که من مجنونم و مستم عجب از عاشقی پرسی بدن دلتنگم هستم اجار از درد من پرسی بدم لفا فرو
عزیز. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی که امروز تقدیم شما میشه آهنگی است با صدای داوود سرخوش. با تقدیم این آهنگ از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
Baby, baby.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه میباشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی ماست و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی افغانستان و حمایت از گفتگوهای صلح. و و شروط طالبان برای شرکت در نشست استانبول و بیمیلی طالبان بر روند صلح. معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار سفیر ایران در کابل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی افغانستان و حمایت کشور از گفتگوهای صلح با طالبان مهم و ارزنده خواند. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل روز گذشته با میرویس ناب معاون سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای ناب با اشاره به اهمیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی افغانستان حمایت این کشور از گفتگوهای صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان مهم و ارزنده خواند و پیرامون آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان صحبت کرد. امینیان هم در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی عمیق میان دولت‌ها و مردمان دو کشور دوست و برادر بر تداوم همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت و مردم افغانستان در بخش‌های مختلف و حمایت ایران از مذاکراتی تاکید کرد که منتج به صلح و ثبات و قطع جنگ در افغانستان شود. دو طرف پیرامون تقویت و گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مرزی میان کابل و تهران و برگزاری نشست کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کرده و تقویت و گسترش همکاری‌ها در بخش‌ها را به نفع دولت‌ها و مردمان هر دو کشور دانستند. گروه طالبان برای اشتراک در نشست استانبول سه شرط گذاشته و اعلام کرده در صورتی در نشست استانبول شرکت خواهد کرد که این شروط پذیرفته شوند. یک مقام ارشد گروه طالبان که نخواستند نامی از وی برده شود و اعلام کرده که نمایندگان این گروه در صورتی در نشست استانبول اشتراک می‌کنند که این نشست کوتاه باشد، آجندایش شامل تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم نباشد و حضور طالبان در آن به سطح پایین باشد. قرار بود نشست استانبول با پیشنهاد آمریکا و میزبانی مشترک ترکیه، قطر و ملل متحد در 16 اپریل آغاز شود و برای مدت 10 روز ادامه پیدا بکنه، اما طالبان ماه گذشته میلادی گفتند که جزئیات این نشست با اونا در میان گذاشته نشده و به همین دلیل در این نشست شرکت نمی‌کنند. سپس وزارت خارجه ترکیه با نشر اعلامیه گفت که نشست استانبول که هدفش تقویت مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان به خاطر دست یافتن به یک توافق صلح گفته شده از 24 اپریل تا 4 می برگزار میشه، اما طالبان بار دیگر اشتراک در این نشست را رد کردند و گفتند تا زمانی که سربازان خارجی در افغانستان حضور دارند، اونا در هیچ نشستی که در آن در مورد آینده افغانستان تصمیم گرفته شود شرکت نمی کنند. مقام ارشد طالبان همچنین گفته که رهبران این گروه طرفدار اشتراک در نشست استانبول نبودند، اما پس از درخواست پاکستان و قطر تصمیم گرفتند که با گذشتن برخی شرایط در این نشست شرکت کنند. خب در همین رابطه همکارم بصیر احمد حسین زاده لحظات قبل گفتگویی کرده با محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان، و در ابتدا از وی پرسیده که چرا به نظر میرسه که طالبان چندان مایل نیستند در این نشست حداقل در سطح بالا حضور داشته باشند.
طالبان استفاده از کسب امتیازات و به گونه این مشروعیت سیاسی که توسط آمریکایی‌ها به دست آورده اند به حد جسور و شجاع شده اند که در سیاست‌های کلان منطقوی نیز از همین اکنون نظریات و موقف ارائه می‌کنند. طالب‌ها تا کنون هیچ برنامه مدون و موقف قابل مطرحی برای صلح در افغانستان ارائه ندارند. صرف طالب ها کوشیدن تا در روند مذاکرات صلح به صورت نمادین و ظاهری شرکت بکنند، یا هیئت های خود را در سطح بالا یا پایین به کنفرانس ها و محافل بین‌المللی روان بکنند و بیانیه های بدهند که میزبان ها به گونه از او بیانیه ها انتباه بگیرند که گویا طالب ها خواهان حل سیاسی قضیه افغانستان هستند. اما برای پایان دادن به جنگ در افغانستان آتش بس و مشارکت سیاسی تا به حال هیچ چیز طالب ها نگفت. گرفتند. حتی طالبها امروز به حد جسور شدند و مدعی پیروزی میدان جنگ هستند که بر آمریکایی‌ها و کشورهای همسایه هم برنامه‌های امنیتی و غیره تدوین می‌کنند. از جمله این که آمریکایی‌ها نمی‌توانند پایگاه‌های نظامی یا نباید در کشورهای همجوار افغانستان هم تأسیس بکنند. بگذاریم از اینکه آمریکایی‌ها چه می‌کنند، بس ایست که طالبان با چنین ادعاهای می‌کوشند تا این که در میدان بحث‌های روانی جنگ به حد اوضاع عمومی تصرف کنند که گویا حکومت افغانستان باید قدرت به آنها تسلیم بدهد، نه این که از طریق مذاکره، گفتگوها، چی در نشست ترکیه و یا قطر یا جای دیگر حاضرند که در مشارکت سیاسی مطرح شده و قابل قبول از جانب دولت افغانستان گویا شرکت بکنند یا تن بدن. اینا هم نگرانی است که سرنوشت جنگ را پیچیده‌تر ساخته و روزهای آینده با جای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان بدون شک جنگ‌ها شدیدتر خواهد شد.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به بحث پایگاه‌های نظامی آمریکا در پاکستان و اینکه طالبان واکنش نشان دادن. خب فکر میکنین که آمریکایی‌ها در پی چی هستن؟ آیا واقعا در پاکستان پایگاه ایجاد خواهند کرد و میشه گفت که طالبان میشه تهدید چند از سوی آمریکایی‌ها از این وسیله؟
اولا که آمریکایی‌ها بر بیش از 150 کشور به دنیا به گونه یا پایگاه نظامی داره یا حداقل نیروهای نظامیشان به اساس توافقنامه با کشورهای مختلف وجود دارند. آمریکا دنبال حفظ هژمونی بین ملی است، خصوصا در حوزه منطقه ما که از نظر ژیو استراتژیک برای از بسیار اهمیت دارد. در ژیو پلیتیک یک منطقه فوق العاده است. آمریکا از بل اثر یک توافقنامه صلح یا حداقل عدم حمله و تعرض با طالب ها این منطقه را به آسانی ترک نمی کنند، اما شیوه حضورشان تغییر خواهد کرد. وقتی که یک قدرت بزرگ دنبال هژمونی است و با از او اقتدار و هژمونی خود حمایت می کند، تلاش می کند تا آسان ترین شیوه ها برای حضور و حضور خود در منطقه داشته باشد، کم قیمت ترین و بی هزینه ترین. بدون شک بی هزینه ترین از این است که خود را از جنگی که در داخل افغانستان وجود داره و به قول آمریکا یک جنگ داخلی تبدیل شده، آهسته آهسته نیروهای خود را به کشورهای دیگر، پایگاه‌های دیگر و جاهای دیگر ببرد و حتی با بهانه عقب نشینی از افغانستان، به بهانه توقف جنگ و ختم جنگ و خشونت در افغانستان و به بهانه از اینکه نکنه که تحولات آتی و آینده سبب شود که منطقه به یک بحران دیگه مبدل شود، دنبال جستجوی پایگاه‌ها در حوزه جغرافیای منطقه و افغانستان هست. آمریکا شاید برنامه از برنامه ایجاد پایگاه‌ها در کشور همجوار افغانستان باشه و گویا دلیل بین‌المللی یا بهانه و عذر بین‌المللی از هم ایست که ما از افغانستان برایم که جنگ در افغانستان پایان بپذیرد. برای ما مهم ایست که برآمدن نیروهای آمریکایی، گرفتن پایگاه‌های نیروهای آمریکایی و هر برنامه‌ای که آمریکا دارد تا کجا به ختم جنگ در افغانستان کمک می‌کند. ولی متأسفانه می‌بینیم که آمریکایی‌ها با تعداد زیاد از اعضای ناتو حضور داشتند، جنگ به شدت ادامه داشت. آمریکایی‌ها که افغانستان ترک می‌کنند، باز هم جنگ در افغانستان ادامه دارد و گروه‌های معترض و گروه‌های متعرض چون طالب‌ها و سایر گروه‌های افراطی دیگه در افغانستان همچنان به تراکم نیرو می‌پردازند، تهدیدات را افزایش پیدا می‌کند. اصلاً امیر روح صلح‌طلبی در درون جبهات مخالفین دولت افغانستان قطعاً وجود ندارد.
فکر می‌کنین طالب‌ها چقدر می‌تونن مستقل عمل کنن؟ خود همین پیش شرط‌هایی که طالب برای نشست استانبول مطرح کردن، این گمانه ها به وجود میاره که پاکستانی ها بسیار میتونن دخیل باشن در نفوذ بر طالبا.
مؤثرترین قدرت دخیل در قضیه صلح افغانستان پاکستان. اگر پاکستانی ها خواسته باشند که طالب ها هرچه سریعتر به یک توافق تن بدن و آتش بس و کاهش خشونت را بپذیرند، رهبری درجه اول طالب ها در مذاکرات صلح شرکت بکنه و از یک طرف هم پیش شرط های اینچنین را ارائه نکنند، کاملا میتواند. متاسفانه پاکستان بازی صلح را به حد پیچیده و مقلق ساخته است که طالبا هر روز یک موقف غیر قابل توجیه در برابر صلح میگیرند و در ضمن مرکز و محل سیاستگذاری های چی صلح و جنگ طالبا در پاکستان قرار دارد. به هیچ عنوان طالبا هیچ عمل مستقلانه در روند مذاکرات و صلح تاکنون انجام ندادند. حتی یک کلمه، یک جمله ای که به نفع پایان صلح آمیز بحران موجود باشد ارائه نکردند. هرچی گفتند فشارشان بر این بوده است که فلان شرط ما باید اعمال شود، فلان شرط ما باید اجرا شود، فلان تعهدی که امریکایان نسبت به ما دارند باید اجرا شود. تا به حال هیچ نوع برنامه و نقشه راهی به صورت صلح‌آمیز برای برآمدن از وضعیت موجود از جانب طالبان اشاره نکردید. نشان میده که تا کنون تمام مذاکرات صلح بخش از بازی خطرناک منطقه‌ای است که پشت سر این قضیه پاکستان قرار دارد و بدون شک اگر خواسته باشه پاکستان جنگ پایان پیدا میکنه و چون تا به حال نمیخواد هر روز جنگ شدیدتر شده و شدیدتر شده و مردمای بسیار زیاد جان خود را دست داد.
گفتگویی بود از همکار ما وسیل احمد حسین زاده با محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان. اما خب شما عزیزان شنونده، در جریان تنش‌ها در ولایت فاریاب و در شهر میمنه بودین. آخرین خبرهایی که داشتیم این بوده که پس از برکناری داود لغمانی از مقام ولایت فاریاب، معترضان در شهر میمنه تظاهرات خودشان را متوقف کردند، اما هنوز خیمه‌های تحصن تا تقرر والی جدید مطابق خواست مردم برپا خواهد ماند. احسان الله قوانش رئیس جوانان حزب جنبش در فاریاب گفت پس از برکناری داود لغمانی تظاهر کنندگان تصمیم گرفتند که یک دروازه مقام ولایت و دروازه ریاست‌های معارف، مستوفیت و دانشگاه را باز بکنند تا این ادارات دوباره به کارشان ادامه بدن. به گفته او معترضین به عبدالمقیم راسخ معاون والی که فعلا به عنوان سرپرست تعیین شده اجازه کار دادن تا مشکلات مردم را حل و فصل کنند. این در حالی است که پس از تقرر محمد داود لغمانی به حیث والی فاریاب از سوی حکومت مرکزی، باشندگان این ولایت در شهر میمنه 11 روز تظاهرات را اندازی کردند، دروازه تمام ادارات دولتی را بستند و به آقای لغمانی اجازه شروع به کار ندادند. سرانجام روز چهارشنبه محمد داود لغمانی شهر میمنه را به مقصد کابل ترک کرد. از ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان خبر رسیده که به دلیل جنگ و ناامنی و مشکلات اداری حدود 40% از کارخانه های این ولایت متاسفانه از کار افتادند و این امر تأثیرات منفی بر اقتصاد این ولایت و وضعیت معیشت مردم بر جای گذاشته. در همین رابطه می‌خوایم که بیشتر از زبان همکار گزارشگر ما عزیز زاهد بشنویم در حوزه جنوب افغانستان. خب آقای زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. از وضعیت کارخانه ها در ولایت پکتیا بگوین و اینکه چرا بخش زیادی از این کارخانه ها به تعطیلی کشیده شدن.
با سلام خدمتتان و شنوندگان محترم برنامه، ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان از ولایت های مهمی هستن، ولی جنگ و وضعیت نامعلوم سیاسی کشور و برخی مشکلات اداری و ملکیت ها در این ولایت به تازگی، برخی منابع میگویند که 40% از کارخانه های صنعتی در پکتیا مسدود شده است.
بله.
البته بزرگترین عاملش به گفته این منابع نبود مکان مشخص برای کارخانه، وضعیت جاری کشور و مشکلات مالی و فنی است که حدود نیمی از کارخانه های این ولایت را از فعالیت باز مانده است. نصیر احمد علمیار یکی از مسئولین در این ولایت میگویند که به دلیل مشخص نبودن مکان مناسب، بیشتر کارخانه ها در این ولایت خلاف اصول و مقررات در خانه های مسکونی فعالیت میکنند و 40% از آنها از فعالیت باز مانده و به گفته او از میان 80 کارخانه موجود در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا، 45 کارخانه فعال است و 35 کارخانه دیگر غیر فعال می باشد.
بله.
مسئول اتاق تجارت پکتیا آقای علمیار همچنین خاطر نشان کرد که تنها مسائل اداری و مسائل نبود زمین برای کارخانه ها نیست، بلکه مشکلات فنی، آشوبدگی افضای سیاسی کشور نیز از عامل های بسته ماندن کارخانه ها در این ولایت می باشد.
بله. آقای زاهد، برنامه ایجاد پارک صنعتی یا شهرک صنعتی در این ولایت از سالها قبل روی دست بوده، چرا تا به حال این شهرک ایجاد نشده؟ کارخانه داران و تولید کنندگان چه نظری دارن در این زمینه و مسئولان چی میگن؟
شماره از بازرگانان پکتیا میگویند که با وجود این که 1000 گرم زمین در این ولایت به پارک صنعتی اختصاص داده شدند، اما به دلیل جنجال ها بر سر زمین کار این پارک صنعتی هنوز تکمیل نشده است. با گفته این منابع، به دلیل نبود پارک صنعتی تجار مجبورند در دیگر کشورها یا ولایت ها سرمایه گذاری کنند. اما محمد حلیم فدایی والی پکتیا میگویند که کار در بخش ساخت پارک صنعتی برای تجار با جدیت جریان دارد. والی پکتیا میگوید که آنان آمادند با تمام تجار که میخواهند در این ولایت سرمایه گذاری کنند، برق، زمین و دیگر تسهیلات لازم را فراهم کنند. با گفته والی پکتیا، مشکلات برای سرمایه گذاری در این ولایت نیست و در این عرصه در این اواخر کاری بسیار صورت گرفته. با گفته تجار، ساخت پارک صنعتی در شهر گردیز بیشتر مشکلات آنان را رفع و از فرار سرمایه گذاری به بیرون از کشور جلوگیری میکنند.
بله. آقای زاید، در این کارخانه‌هایی که فعال هستند در ولایت پکتیا چه کالاهای تولید میشه و اگر این تولیدات رونق بیشتری بگیره آیا نیاز به واردات این کالاها را کاهش خواهند داد؟
در سالهای اخیر برخی دستاوردها یا صادرات داخل افغانستان یا صنایع بالای بازارهای ملی و محلی تاثیر بزرگی دارد و در حال حاضر اقلام و اجناس دسته اول یا مواد اولیه زندگی در داخل افغانستان تولید می شود. سابق اکثریت این گونه انواع از کشورهای بیرونی خصوصا از پاکستان به افغانستان و بالاخص به ولایت‌های پکتیا و قندهار و ولایت‌های مرزی می آمد. اما با ساخت این پارک‌های صنعتی و کارخانه ها تا جای زیاد مواد اولیه در داخل افغانستان ساخته می شود و طبعا با ساماندن ده‌ها کارخانه تنها در یک ولایت بالای بازار و مارکت این ولایت تاثیر منفی دارد. اما با گفته مقامات محلی و تجار در پکتیا، برخی کارخانه ها در این ولایت اجناس را تولید میکرد که حتی به بازارهای بیرون از پکتیا یا افغانستان میرفت و حتی برخی کارخانه ها در حدی بودند که بالای مارکت چندین ولایت تاثیرگذار بودند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا امرایتان.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. خب یه خبر دیگه که از جنوب شرق افغانستان داشتیم و البته یه خبر خوب ای بود که پیشتر اداره هوانوردی افغانستان اعلام کرد قرار هست فرودگاه یا میدان هوایی ولایت خست به زودی افتتاح شود. با گفته ای اداره پروازهای آزمایشی به میدان هوایی خست آغاز شده و این میدان به زودی افتتاح خواهد شد. تماس ما برقرار هست با عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی، و می‌خوایم با ایشان در این زمینه گفتگو بکنیم. آقای احمدیار، سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. با توجه به اینکه در شهرهای افغانستان شاهد ناامنی و خرابی مسیرها هستیم، مسیرهای هوایی چقدر برای توسعه اقتصادی و سهولت انتقال مسافر و بار اهمیت داره؟
خب زنده تشکر از شما و از سلام برای شنوندگان شما. خدمت شما عرض کنم، همونطور که مستحضر هستین، در هر شهری که فرودگاه وجود داشته باشه و پرواز نشست و برخاست بکنه یعنی توسعه اقتصادی، و خود از این نشان از امنیت و توسعه اقتصادی و شهر میرسونه و هرچی تعداد پروازها بیشتر بشه به افزایش توسعه اقتصادی و شهر و رشد اقتصادی و شهر کمک بسیار شایان و مستقیمی انجام میده. در شرایط افغانستان و شرایط فعلی که افغانستان داره، همونجور که خود شما هم گفتین، با توجه به ناامنی هایی که ما در شاهراهای سراسر کشور داریم، خب این نیاز بسیار مبرم هست که لااقل ارتباطات هوایی ما داشته باشیم. به اعتقاد ما فعال شدن میدان هوایی مثل شهر خوست میتونه کمک بسیار زیادی برای ساکنین شهر خوست، برای رونق اقتصادی شهر و برای مردم و شهر به خصوص در پی داشته باشه که اثرات بسیار مثبتی میتونه در واقع در پی خواهد داشت.
بله. آقای احمدیار، دولت افغانستان طی سالهای گذشته تا چه میزان به این موضوع، یعنی همین گسترش راه‌های هوایی و سرمایه‌گذاری در این امور اهمیت داده؟
واقع امر اگر که واقع بینانه ببینیم، هیچ گونه عزم و اراده در این سالها در دولت کنونی متاسفانه به هیچ عنوان نبوده و همین حرکتایی هم که انجام میشه، من فکر میکنم بیشتر حرکتای بخش خصوصی و بعضن مدیران محلی باشه که به خاطر بعضی دستاوردهای کار انجام بدن و اجهاد انجام بدن. من فکر میکنم دولت برای خیلی مهم نیست، وگرنه ما نیاز مبرم داریم برای فعالسازی میدانهای هوایی و ارتباطات هوایی و با توجه به که مشکلاتی که داریم و توسعه رونق صنعت هوانوردی توریسم خو، چون صنعت مادر در دنیا متاسفانه تنها چیزی که در افغانستان اهمیت داده نمیشه و بها داده نمیشه صنعت هوانوردی، صنعت گسترش میدانهای هوایی و اهتمام به توسعه میدانهای هوایی توسط دولت متاسفانه انجام میشه. واقعا دولت باید در این حوزه کمکاری که های خود پر حداقل به خود بیایه و جبران کنه در توسعه فرودگاه ها و ارائه خدماتون. هر میدان هوایی باعث توسعه و شهر، هر نشست و برخاست یک تیاره در یک شهر نشان از زنده بودن و شهر میده، نشان از رونق اقتصادی میده، نشان از امنیت میده. پس این اتفاق باید بیفته که متاسفانه به نظر من هیچ کار شایانی در دولت در طول این سالها مخصوصا انجام نشد.
بله آیه احمدیار، در کنار دولت که خب شما اشاره کردین که کمکاری کردن و کار قابل توجهی در این زمینه انجام ندادن، خب کشورهای خارجی هم که در افغانستان حضور پیدا کردن، یکی از شعارهایشان توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساختها در افغانستان بود، اما به نظر میرسه که کار چندانی در این زمینه انجام نشده. دلیل این امر چی میدانین؟
همینجور که خود شما دارین میگین شعار، فقط به نظر من فقط شعار بوده، در هیچ بخشی انجام ندادن، در بخش هوانوردی که هیچ کاری انجام ندادن. متاسفانه ما امروز کمترین امکانات هوانوردی در افغانستان داریم، کمترین بازار رقابتی داریم، کمترین ترغیب و تشویق داریم، کمترین قوانین وضع شده داریم، پایین‌ترین سطح امنیت هوانوردی در افغانستان شاهدیم، چه در میدان‌های هوایی چه در شرکت‌های هوایی ما. متاسفانه که هیچ کاری انجام نشده. خارجی‌ها متاسفانه به هیچ عنوان این کار زیربنایی کردن، نه کار مقطعی کردن. اگر هم کاری هم کردن برای سیستم پروازی خود خو یا حمل و نقل هوایی خود خو به صورت مقطعی یک کار جزئی انجام دادن، ولی هیچ کار زیربنایی متاسفانه در این حداقل دهه اخیر در افغانستان انجام نشده. و متاسفانه ما در پایین ترین سطح استاندارد هستیم، در پایین ترین سطح امکانات هستیم و واقعا خطر آفرین متاسفانه. و دولت، نه دولت نه نیروهای خارجی، هیچ کار زیربنایی که بشه از اونا دفاع کرد و افتخار کرد به این موضوع، متاسفانه حداقل در سیستم هواپیمایی هوانوردی ملکی ما انجام نشد.
بله بسیار سپاسگزارم جناب احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، سلامت باشیم.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. اما همینطور که در برنامه‌های قبل هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم، این هفته در افغانستان برنامه هفته دولتداری باز نامگذاری شده. در این رابطه و در خصوص ضرورت دسترسی به اطلاعات ادارات دولتی در عرصه‌های مختلف، اظهارات برخی مسئولان تقدیم شما عزیزان شنونده شد و گفتگوهای کارشناسی هم داشتیم. اما یکی از مسائل مهم در افغانستان بحث صلح و مذاکرات صلح هست و گاهی از سوی کارشناسان انتقادهایی میشه مبنی بر اینکه اطلاعات لازم در زمان لازم در خصوص مذاکرات صلح ارائه نمیشه. اما عین‌الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در نشستی گفت که بر اساس سیستم دولتداری باز، این اطلاعات باید در اختیار مردم قرار بگیره و به اصطلاح صلح باز هم داشته باشیم.
ما صلح باز باید داشته باشیم. ما عدالت باز داریم، ما دولتداری باز داریم، ما حکومتداری باز داریم، ما پاسخگویی داریم، ما شفافیت داریم، ما استفاده از موارد مختلف داریم. اما در این مرحله بزرگترین بحث، بحث صلح باز است. 42 سال جنگ در افغانستان به یک نقطه رسیده که ما باید یک تصمیم تاریخی را اتخاذ کنیم. و این تصمیم تاریخی با چشم پوشی در برابر مردم قطعاً به منافع ملی نیست. گفتگوهای صلح باید در حضور داشت مردم واضح برای مردم گفته شود که تصمیم چی است. بعد از 42 سال منازعه، جنگ، خشونت و کشتار، انواع مختلف کشتارها، تصمیم نهایی چی خواهد شد؟ آیا مردم به عنوان یک عنصر اساسی مورد ملاحظه هستند یا یک توافقی صورت میگیره که متاسفانه هنوز مردم در کوره آتش خواهند سوخت؟ نسبت به گفتگوهای صلح معلومات بسیار کمی وجود دارد، هم از جانب طالبان و هم از جانب گروهی مذاکره کننده که تصامیمی که اتخاذ میشه آیا مبتنی بر اراده مردم و بر اساس خاص مردم صورت میگیره یا بر اساس یک گفتمان منطقوی یا جهانی مبتنی بر منافع کشورهای منطقه و با فشارهای عجیب و غریبی که صورت میگیره در محور ابعاد داخلی صورت میگیره. بنابراین آزمون بزرگ در حال حاضر صلح باز است که این مورد باید بیشتر از جانب دولت افغانستان و نهادها مورد توجه قرار بگیره و مردم بیشتر آینه دار صلح باشند. آیا صلحی را که مردم میخوان به وجود میآید یا این صلح متاسفانه باعث یک جنگ دیگری میشه یا این صلح باعث یک منازعه دیگری میشه. بنابراین یک تصویری واضح ضرور است که برای مردم ایجاد شود.
سخنگوی لوی سارنوالی یا دادستانی کل افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران از اقداماتی گفت که این اداره تا ماهای گذشته برای کارکرد بهتر، تأمین شفافیت در عرصه های مختلف، عرضه خدمات و مبارزه با فساد انجام داده. دعوت می کنم بخشی از اظهارات